جلسه پنجم از زیباشناسی تکاملی شناختی، قسمت سوم و قسمت آخر. خب تو اینجا تا حالا دیدیم که میانگین زیباست و تبیین‌هایی هم براش ارائه دادیم که چرا میانگین زیباست. خب اما بعدن یک ملاک دیگر، یعنی یک حاشیه‌ای زده شد بر این حرفی که زدم و اونم اینه که مشخص شد که قدری انحراف از میانگین زیباتر از خود میانگینه. خب ببینیم توضیحش چیه و اصلا داستان از چه قرار بود و ببینیم توضیحش چیه. خب از اون کارهای اولیه و کلاسیکی که در زمینه میانگین بودن چهره انجام شد، یه مقاله‌ای هستش که پرت، می و یوشیکاوا در 1994 انجام دادن. این مقاله انقدر مقاله مهمی بود که در مجله نیچر هم چاپ شد و در اونجا سه تا آزمایش رو انجام دادن و تو این آزمایش‌هاشون از همون ابتدا، یعنی وقتی که گفتن میانگین زیباست، 1990 متوجه شده بودن که میانگین زیباست، حالا 1994 متوجه شدن که قدری انحراف از میانگین چهره رو زیباتر میکنه و این باز این بار دیدن که این پدیده ربط چندانی به فرهنگ نداره. این بار بین سفید پوستا و ژاپنی ها لااقلش دیدن بین این دوتا کشور یکیه، یعنی چون یه مقاله بود که مشترک بین ژاپنی ها و انگلیسی ها داشت انجام میشد. خب اجازه بدید که این مقاله رو به طور خلاصه براتون بگم که توی مقاله چه کاری انجام دادن. چند تا آزمایش انجام دادن. توی آزمایش اومدن 60 تا تصویر از 60 تا زن جوان نژاد قفقازی رو عکس ازشون گرفتن و بعدش از یه گروه از افراد 26 نفره‌ای که زنان و مردان بودن گفتن که آقا بیایید به این عکس‌ها نمره زیباشناسی بدید. بر اساس مقیاس 7 رتبه‌ای لیکرت گفتن که بیاید به اینها امتیاز بدید. اگه خیلی غیر جذابه امتیاز 1 رو بهش بدید، اگرم خیلی جذابه امتیاز 7 رو بهش بدید. خب پس چیکار کردن؟ بعد از اینکه امتیازها رو دادن، امتیازها رو برای هر عکس با هم دیگه جمع کردن و به این ترتیب از زشت‌ترین تا زیباترین عکس رو سورت کردن، مرتب کردن. خب پس الان ما چه چیزی داریم؟ 60 تا عکس داریم که به ترتیب چیده شده. میانگین 60 تا عکس رو هم به دست آوردن، یعنی علاوه بر این عکس ها میانگین 60 عکس رو هم به دست آوردن. من اسمشو میذارم عکس شماره 1، عکس میانگین. عکس شماره 1 میانگین این 60 عکس. طبق چیزی که گفته بودیم عکس میانگین برای همه زیبا هستش. خب بعد چی کار کردن؟ اومدن میانگین اون 15 تا عکسی که نمرهشون نمره بالاتر بود، یعنی عکسای از شماره 1 تا 60 رتبه بندی اگه بگم، اون 15 تا عکسی که زیباتر از همه بودن، میانگین اون 15 عکس زیبا رو هم به دست آوردن. اسم اینو میذارم عکس شماره 2. پس الان تا حالا چی دارم؟ یک عکس میانگین 60 نفر رو دارم، عکس شماره 1 هم هست، میانگین عکس 15 نفر زیباتر رو دارم که اسمش عکس شماره 2 هست. خب اومدن دیدن فرق این دو تا عکس چی است؟ دیدن یه تفاوت‌های جزئی بین اینا هست. اولا عکس شماره 2 رو مردم، اون آزمودنی‌ها، زیباتر از عکس شماره 1 می‌دیدن. به نظرم خب طبیعی بود، چون میانگین 15 نفر زیبا نسبت به میانگین هر 60 نفری که توشون زشت هم بوده، به نظر میمد که طبیعی هم است که همچین چیزی رو انتظار داشتیم. البته تفاوت‌ها بسیار جزئیه ها، یعنی که اینجوری فکر نکنید که خیلی با هم فرق می‌کنه، تفاوت‌ها بسیار جزئی هستش. خب اومدن یه کاری کردن، گفتن همین تفاوت‌های جزئی رو به کامپیوتر دادن واسه شون رصد کرد که چقدر اینا با هم دیگه فرق می‌کنه. مثلا دیدن که قدری بینی عکس شماره 2 باریکتر از عکس شماره 1 هست، یعنی عکس زیباتره، دیدن قدری بینیش باریکتره، یا مثلا اندکی چشم بزرگتره. خب این چیزی بود که اینو به دست آوردن. خیلی خوب، پس تفاوت‌های اندک رو هم رصد کردن. عکس یه اومدن چیکار کردن؟ اومدن یکی از این عکس میانگین رو اومدن و دستکاری کردن به این شکل که اومدن و قدری یاد گرفته بودن که در چه جهتی عکس ها زیباتر شده. یعنی وقتی یک عکس یک و عکس دو رو مقایسه کرده بودن، یه معیارهایی دستشون اومده بود که چجوری میشه یه چهره رو یه قدری زیباتر کرد. حالا کامپیوتر در اختیارشون بود، اومدن و یک مقداری عکس شماره یک خودشون رو زیباتر کردن. یعنی به چه شکل؟ به این شکل که عکس از عکس شماره دو بیشتر بینی رو مثلا بارک کردن، بیشتر چشم رو قدری بزرگتر کردن. همه اینا در حدی که عکس شماره یک و دو چقدر تفاوت داشت، یک مقداری اون تفاوت‌ها رو بیشتر کردن. و این بار یک عکسی به عکسی به دست آوردن، عکس شماره سه. خب و این تغییرات رو عکس شماره دو انجام دادن. ببخشید رو عکس شماره یک انجام ندادن، رو عکس شماره دو. البته خیلی فرق نمیکنه تو چیزی که الان دارم میگم، ولی عکس شماره دو رو که عکس 15 نفر زیبا بود، اون اومدن کاریکاتور کردن. به این فرایند توی چیز، توی علوم شناختی به این کار میگن کاریکاتور کردن. یعنی هر دستکاری که توی روی چهره انجام میدن، اینا اصطلاحا میگن کاریکاتور کردن. عکس رو کاریکاتور کردن به سمت اینکه قدری زیباترش کنن. و بعد از افراد خواستن، گفتن خب امتیاز بدید کدوم یکی زیباتره. افراد به نظرشون رسید که عکس شماره 3 زیباتر از 2، 2 هم که قبلا دیدیم زیباتر از 1. یعنی چی الان؟ چیزی که به دست اومد چه نتیجه‌ای بود؟ نتیجه این بودش که قدری انحراف از میانگین میتونه چهره رو زیباتر کنه. خب بعد گفتن که حالا این آیا این یافته‌ای که داریم واقعا میان فرهنگی هم این برقرار هست؟ لااقلش برای ژاپنی‌ها و برای بریتانیایی‌ها یکسان بود. یعنی اومدن در آزمایش بعدی این بار 60 عکس بریتانیایی‌ها رو کاریکاتور کرده. همین داستانی که گفتم به جای عکس قفقازی‌ها، نژاد قفقازی یعنی بریتانیایی‌ها، اومدن و نژاد ژاپنی ها رو، نژاد زرد رو اومدن این کارو کردن. نتیجه دقیقا همین بود، یعنی نتایج یکسانی به دست اومد. پس به طور خلاصه میانگین زیباست تا اینجا دیده بودیم، اما قدری انحراف از میانگین زیباتره. خب برای اینکه میانگین زیباست، قسمت قبلی واسه تون توضیح دادم که چرا میانگین زیباست. حالا باید بریم سراغ این که ببینیم چرا قدری انحراف از میانگین میتونه چهره رو زیباتر کنه. این وقتی بیام سراغه این میفهمیم که تبیین هایی که قبلا ارائه داده بودیم، که گفتم بعدا توضیح میدم، یک نیازمند یک تکمله هایی بوده که الان در موردش صحبت میکنم. خب شما یه دسته از موجودات زنده رو در نظر بگیرید که تولید مثل جنسی داشته باشن، مثل انسان ها. خب اگر به طور کامل مطلوبیت میانگین رو بپذیرن، میدونید چی میشه؟ به مرور زمان همه افراد یک شکل میشن و اصلا دیگه بعدا تکاملی رخ نمیده. خب من فکر نمی کنم قبل از داروین کسی در این سخنی که گفتم مورد اجماع افلاطون و ارسطو و بودا و کنفوسیوس و غیره بود، در مورد اونها که گفته بودن چی، گفتن باید از حدود کرانی اجتناب کرد و میانه ها رو برگزید، قبل از داروین کسی در این تردید نکرده. اما داروین در این رأی تردید کرد. خب تو کتاب منشأ انواع میگه که پرورش دهنده های حیوانات اهلی مثل کبوتر و اسب و اینا، اونا باید پرورش دهنده ها اندازه های متوسط رو دوست ندارن، اندازه های متوسط را نمی ستایند و نخواهند ستود. میگه پرورش دهنده ها دوست دارن یک گاوی داشته باشن که شیر بیشتری بده، این که مثلا شیر متوسط بده رو دوست ندارن. گوسفندی دوست دارن داشته باشن که پشم خیلی زیادی بده، خب اگه یا اینکه گوشت خیلی زیادی بده. اینا پرورش دهنده ها اندازه های متوسط رو دوست ندارن، حالت های کرانی رو دوست دارن. خب داروین کاری که میخواست انجام بده این بود که این حرفو که در مورد پرورش دهنده ها داریم میگیم و در انتخاب مصنوعی هستش، این رو بیاد و در انتخاب طبیعی هم به کار بگیره و از دید داروین همین موتور محرک تکامل زیستی هستش. چی؟ همین انحراف از میانگین. خب یعنی انحراف از میانگین اگه نباشه اصلا تکاملی رخ نمیده. البته در اینجا داروین به افراط رفت، یعنی داروین مطلوبیت میانگین ها رو اصلا کلن ندیده گرفت که در این کار کاملا اشتباه کردش و اصلا وقتی این مطلوبیت رو ندید گرفت، جالب آن که برای خودش یه مسئله هایی رو در زیست شناسی خودش هم ایجاد کرده بود. داروین از اون آدم های خیلی جالبیه که در کتاب خود منشأ انواع یه فصلی رو داره که تو فصل به خودش قبل از همه داره به اشکالاتی که نظریش داره اشاره میکنه و این چیزی نیست که واقعا قبل از داروین کسی در نگارش کتاب علمی این کار رو انجام داده باشه، ولی داروین این کار رو انجام داد و بعد نشون میداد که واقعا نسبت به زمان خودش چقدر پیشرو هستش. خب یکی از مشکلاتی که اونجا به نظریش میگیره همین برمیگرده و همین ندیده گرفتن مطلوبیت میانگین ها. اگه به این توجه داشت این مسئله براش ایجاد نمیشد. مسئله که براش ایجاد شده بود این بودش، میگفتش که چرا گونه های زیستی وجود دارن. ببینید دقیق‌تر بخوام بگم، چون خود زیست شناسی هم این سوال خیلی خوب فهمیده نمیشه که یعنی چه، و الان وقت مناسبیه که اینجا به بیان خیلی ساده مطرح کنم که منظورش از این سوال که میگه چرا گونه ها وجود دارن یعنی چی. ببین سوالش اینه، میگه که مگر نه اینکه مثلا دو موجود مانند شیر و پلنگ هر دو یک نیای واحدی دارن، و مگر نه اینکه هر دو در محیط آفریقا موجودات موفقی بودن که امروز باقی موندن. خب شما بین این دوتا، بین شیر و پلنگ، بی شمار حالت میانی میتونید در نظر بگیرید. مثلا یه پلنگی رو در نظر بگیرید یه خورده پنجه هاش به شیر نزدیک باشه، و همینطور این پله رو بیاید جلو، همه اجزای صورتش، همه اجزای بدنش و اینا رو، تا بیاید اون سر طیف برسید به شیر، یعنی یک سر طیف شیر باشه یک سر طیف پلنگ باشه. خب اگه این ور طیف موفق باقی مونده، اون ور طیف هم موفق باقی مونده، پس چرا این وسط بی شمار حالت میانی نداریم که اونا هم باقی مونده باشن؟ یه چیزی مثلا فرض کنیم مثل ببر. خب یعنی حالا ببر یه حالتیه که میشه در نظر گرفت بین شیر و پلنگ، ولی باز خود اون یه گونه است، یه بی شمار حالت میشه، یعنی خود بین چیزی، بین باز ببر و شیر یکی باشه، بین ببر و پلنگ یکی باشه. خب این وسط میگه بی شمار حالت باید باشه. میگه پس اصلا چرا گونه ها رو ما داریم؟ یعنی وقتی ما الان تو طبیعت نگاه میکنیم به صورت طیف نمیبینیم، بلکه به صورت کپه کپه میبینیم که یک جای شیرها شکل گرفتن، یک کاتگوری دیگه‌ای به اسم پلنگ به وجود اومده، و نه بی شمار درنده هایی که بین شیر و پلنگ باشن که بتونن تو آفریقا شکار کنن. پاسخش هم اینه، به طور ساده اینه که داروین این پدیده متعارف دوستی رو تو موجوداتی که تولید مثلی جنسی دارن ندیده گرفته بود و با اون آشنایی نداشت. از 1970 به این طرفه که زیستشناسا متوجه این مسئله شدن. خب داروین میتونست این قاعده حد وسط ارسطویی رو در جهان زیستی اعمال کنه و به همین قاعده که الان گفتم متعارف دوستی برسه، اما این کار رو نکرد. در جهت کاملا مخالف گفتش که فقط به ستایش اون حالتهای کرانی که مورد توجه پرورش دهنده های حیوانات اهلی بود به اونا توجه کرد، در حالی که انتخاب طبیعی نیازمند تنوع، اصلا تنوع اگه نباشه به وجود انتخاب طبیعی اصلا نمیتونه کار کنه. این ولی نگاه کنید، متعارف دوستی مانع تغییر در گونه ها میشه. از یک سو ببینید ما با یک دوگانه مواجه میشیم، از یک سو میانه رو باید نگه داریم به خاطر اون حس امنی، چیزایی که قبلا به گفتم، از یک سو اگر بچسبیم به میانه، تنوع از بین میره و تنوع وقتی از بین بره مشکل بزرگتری ایجاد میکنه. اونم اینه که وقتی که مثلا یک موجودی به یک ویروسی مبتلا شد، همه هم شبیه خودشن. همین الان اگه همه انسان‌های روی کره زمین دقیقاً میانه بودن، یک شکل بودن، یک نفر اگه یا کرونا همه رو با هم میکشت یا هیچ کیو نمیکشت. خب این مشکل بزرگیه که بعداً باید توضیح بدیم. خب پس این دوتا با هم دیگه هستن. حالا الان مشخص میشه که چرا چهره میانگین رو زیبا در نظر میگیریم اما یک قدری از انحراف از میانگین رو زیباتر در نظر میگیریم. این قدریه انقدری است که باعث میشه که تنوع به وجود بیاد. خب چهره میانگین احتمال اینکه صاحب چهره یک ژن معیوبی داشته باشه رو کاهش میده، برای همین مطلوبه. اما در این حال تضمینی هم نیست که همواره محیط ثابت بمونه. محیط میتونه تغییر کنه. تغییر در محیط مسئله های جدیدی رو به وجود میاره که حل اونها نیازمند ژن های جدیده. خب این انحراف از میانگین الان بیانگره اون ژن‌های متفاوتیه، متفاوت از ژن‌های تولید کننده چهره میانگینه. خب این انحراف هاست که میتونه مفید باشه. البته این انحراف ها همونجوری که قبلا هم گفتم میتونه محصول یک ژن‌های مضری هم باشه و مفید بودن یا مضر بودن یه ژن تابعی از شرایط محیطه، یه امر مطلق نیستش. برای همینم انحراف زیاد از میانگین اون خطرناکه. خب کمی باید انحراف از میانگین داشته باشه. کمی انحراف از میانگین بر تنوع ژنتیکی میافزاید و مطلوب است. این یه خطری رو داریم اینجوری میپذیریم، اما خطریه که دیگه گریزی از اون نیسته، چاره جزی نداریم که این خطر رو بپذیریم. یه پرانتز باز کنم چون نمیخوام از چهره خیلی زیاد خارج بشم، فقط یه پرانتز باز کنم، یه اشاره کنم که بعدها چجوری از این استفاده میکنم. همین مکانیسم رو میشه در تکامل فرهنگی هم به کار گرفت. اونجا یه چیزی داریم به اسم سوداری همرنگی با جماعت که از جنس این کوینوفیلیا هستش، و یه سوداری دیگه ای داریم به اسم سوداری پرستیژ و موفقیت. اینها رو همه رو بعدا توضیح خواهم داد که چی هستش. که این پرستیژ دوم باعث میشه که سوداری پرستیژ یا سوداری موفقیت باعث میشه که انحراف از میانگین به وجود بیاد. اگه این تبیین رو تو تکامل فرهنگی بپذیریم، اون وقت یک دسته بزرگی از تبیین‌های نوینی در حوزه هنر شاهدش خواهیم بود. مثلا اگر از من بپرسید که چرا فیلمی که قواعد هنجاری متعارف رو رعایت نکنه پر مخاطب نمیشه، میتونم توضیح بدم چرا. و بعد چرا برای اینکه فیلم پر مخاطب تر بشه باید حتما یه نوآوری هایی داشته باشه، توضیح خواهم داد چرا. خب یعنی ولی همشو دارم از این چارچوب نظری که الان برای چهره میچینم استفاده خواهم کرد. خب و بعد باز چرا اگه نوآوری ها بیش از اندازه باشه در یه فیلم باز اون فیلم مورد اقبال قرار نمیگیره. همه رو الان شما میتونید حدس بزنید که چگونه میخوام از همین چیزهایی که الان گفتم استفاده کنم. اما خب الان از بحث چهره اجازه بدید خارج نشیم، همینجا پرانتز رو ببندیم و بریم سراغ فکر کنم دیگه بعد یه بحث دیگه مونده که اونو بذارمش برای جلسه بعد که یه متر دیگه هنوز مونده، ولی اونو میذارم برای جلسه بعد. فقط به طور خلاصه در 2-3 دقیقه بحث رو ببندم. تا حالا چی دیدیم بچه‌ها؟ یه دفعه برگردیم دوره کلی کنیم چیکار کردیم. به طور خلاصه تا اینجا دیدیم که تقارن، تو جلسه گذشته دیدیم تقارن چهره رو زیبا میکنه. علتش چی بود؟ اینکه چهره‌های متقارن سالم‌تر هستن، تنوع ژنتیکی بالاتری دارن، کمتر به بیماری‌های عفونی دچار میشن و این در جهان امروز با توجه به این گسترش کووید 19 این معیار ممکنه به نظر من بیشتر تو سالهای آینده باز بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و دیدیم که حتی تفاوت‌های میان فرهنگی هم دیدیم که برای حادزه‌ها که در محیط‌های پرخطرتری به لحاظ میکروبی زندگی می‌کردن، تقارن مهمتر از لندنی‌ها بود. درس دیگه هم که گرفتیم این بودش که تغییر در شرایط محیطی و فرهنگی میتونه بر قدرت این معیار در ادراک زیبایی چهره اثر بذاره. دیدیم در لندنی ها اثر گذاشته بود و براشون این معیار انقدر مهم نبود که برای هادزاها در تانزانیا مهم بود. این جلسه هم دیدیم که میانگین زیباست و علت هم برمیگرده به اون احساس امنیت ناشی از درمیانه جمعیت بودن. این میتونه ریشه های محافظه‌کاری انسان رو در حیطه‌های مختلف از جمله در حیطه هنر نشون بده، جایی که مثلا استاد موسیقی دائم به نوآموز تذکر میده که از قواعد تخطی نکن. و بعد دیدیم که این تأکید بیش از حد بر میانگین میتونه دردسرهایی هم ایجاد کنه، این که همه رو یک شکل میکنه و مثلا بنابراین در مقابله با عفونت ها همه با همدیگه یا حساس هستن یا با هم میمیرن یا با هم زنده میمونن یا با هم منقرض میشن. و دیدیم تنوع موتور محرک تکامل، بنابراین برامون مشخص شد که قدری انحراف از میانگین بود که برامون جذابتر شد، جایی که ترجمه این حرف در ساحت هنر میشه نوآوری، در ساحت علم میشه عرضه نظریه های جدید. این مطالب آخر سر عرض کردم تا یه پیش درآمدی باشه برای جلسات آینده و البته هنوز باید یه چهره رو هنوز باید ادامه بدم، چون یه ملاک سومی در زیبایی چهره است که اونو مونده نگفتم، به علاوه هنوز فاکتورهای دیگه‌ای رو باید وارد کنم. فعلا همینجا تمام، خسته نباشید.